بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جمراتي كمي خندم الزيارة جامعي كبيرة وسيجتكم التقوى عادتكم الاحسان و سجیتكم الكرم. این چند جمله، یعنی ما اقرار و اعتراف به این داریم، شهادت میدهیم که وسیجت شما خاندان عصمت و طهارت تقواست. خب کلمه وسیجت به معنای سفارش، ولی گرچه در محاورات ما وقتی که کلمه وصیت گفته میشه ذهن ما متبادر میشه به همون سفارش های بعد از مرگ. قرآن که از وصیت کرده یعنی راجع به بعد از مرگش سفارش هایی کرده. خب بله، یکی از مصداق وصیت، نه اینکه اصلا وصیت معنیش همینه. بله، کسی که برای بعد از مرگ سفارش هایی میکند راجع به اولاد صغاری که دارد، یا اینکه ثلث مالی که مصرف براش معین میکنه، خب اونجا وصیت میکند، یعنی سفارش هایی میکند که بعد از مرگ من انجام بشه. ولی خب معنی وصیت این نیست که مفهومش این با یکی از مصادیقش همین، ولی وصیت یعنی سفارش. ولی فرق نمیکنه، در حال زنده بودن انسان به کسی وصیتی میکند، سفارشی میکند. پس سفارش مطلقا این وصیت، اهم از این که حالا در حال حیات باشه برای بعد از مرگش باشه فرق نمی کنه. رضا ما در قرآن می بینیم که کلمه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مثلا یا خداوند وصیت می کند یعنی سفارش می کنه و شما سفارش می کند، دستور می دهد که این چنین عمل کنید. در لسان قرآن و روایات که داریم یه معنای عام می دارد، یعنی سفارش ها مطلقا، چه مربوط پس از مرگ باشه چه در حال حیات باشه. و حالا می بینیم که در زیارت جامعه عرض می کنیم وصیت شما تقواست، یعنی سفارشی که شما دارید همیشه در مقام هدایت مردم رو تقوا شما بحث می کنید، یعنی اونی که اساس دعوت شماست و پایه تربیت شماست همون تقواست. میخواد مردم را متقی بسازید. و راست مطلب همینه. ما در قرآن هم که میبینیم که اصلا اساس سعادت را تقوا معرفی میکند، بل عاقبت للتقوا ان للمتقین مفازا، اصلا رستگاری و فوز مال متقیه، عاقبت خوش مال متقیه، مال تقواست. آیه قرآن تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، حاضر همینه دیگه. خداوند حکیم وقتی که بخواد مطلبی را به عنوان یک پایه و اساس معرفی کند، دوی معلومه دیگه، و دیگه مبالغی درش نیست و اقراقی درش نیست و این حقیقت مطلب دیگه. می فهمید که به شما میگویم زاد و توشه برداری، فإن خیر الزاد التقوا، چون از نظر من که خداوندم بهترین زاد و توشه تقواست، اونی که شما بهش احتیاج داری، چون توشه راه اونی که محتاجه دیگه، و این سفری میرود یه توشه ای تو راه بر میدارم که اگه بر نداره بیچاره میشه و آب میخواد، نون میخواد، تو راه تو بیابانها اگر نباشه خب بیچارگیه، تشنه میشه، گرسنه میشه، یه سایبانی میخواد، باید برداره دیگه، باید توشه راه برداره. بین راه تشنگی هست، گرسنگی هست، آفاب زندگی هست، میگم خدا میفرماید که تو شما تو راه توشه میخواهید، راهتون خیلی طول درازه، زاد توشه بردارید. فان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد توشه ای که من سراغ دارم برای شما تقواست. به همه جا میبینیم تقوا رو دستور میده. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار، انسان های تقوا دار این سعادت ها را دارند. پس ما چاره ای نداریم، اگر ما قرآنی هستیم و تابع روایات اهل بیتیم هیچ چاره ای نیست، بگه تا زنده هستیم یه کاری کنیم که این ملکه در ما پیدا بشه. تقوا هم اون ملکه ایست، یک حالت رادعه نفسانی است که تدریجا با ممارست با مداومت تا در انسان پیدا بشود، حالت رادعه نفسانیه که آدمی را باز بدارد. وقتی به صحنه گناه که میرسد خدا ترسی درش پیدا بشود، این حالت تقواست. نگره در مقام عمل گاهی انسان ترک بکند، خودداری از گناه کنه، تنها خودداری از گناه در مقام عمل میکنی تقوا نباشه. اگر سرچشمه گرفته از اون ملکه رادعه نفسانیه، اون درسته، اون تقواست. بجوشد از درون انسان مثل یک حالت ترمزی تو ماشین هست، اینجور پیدا بشه. ماشین ترمز داره دیگه، وقتی میرسه به یک جایی مثلا در رئیسی فورم نگه میدار، این حالت در انسان پیدا بشه. خیلی ها ترمز بریده هن همجور میرن جلو، هر شد، هر مالی شد، هر نگاهی شد، هر حرفی شد، هر پولی شد، هر کسب کاری شد، این که این تقوانی، این بدبختیه. اگه واقعا انسان اینجور بخواد زندگی کند و با همین حال بمیرد، فمن یکون اسبع حالا منی این انا نقلت علی مثل حالی الی قبر، خیلی بدبختی داره. بعد قرآن، ما قرآن میخواد ما رو بسازه ببره از اینجا دیگه. ما هم برای همین آمدیم به دنیا که از قرآن بگیریم اون داروی دردهای خود را دیگه، تا معالجه بشود و با بیماری از دنیا نرویم، قلب سلیم داشته باشیم. الا من اتى الله بقلب سلیم، ولی اون روز هیچی نافع نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچی نافع نیست. و هر چه ثروت دارید اینجا خواهید گذاشت و رفت، هر چه قدرت دارید، جاه دارید، همه رو خواهید گذاشت و رفت، هیچی نافع نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم، اگه کسی توانست در این دنیا قلب سلیم را تحصیل کند و ببرد، خب بله این سرمایه را برده و توشه راهش را برده دیگه. ما اینها را هی میخونیم، آیات را و هی روایات را، اما میترسیم همینها روز قیامت بر ما حجت بشه، بر علیه ما اصلا خصم ما بشود. بله اینا را شما میگفتید، میشنیدید، میدانستید، اما نشد، رنگ این به خود نگرفتید، همینجور گفتید و شنیدید و بعد مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده اینجور بشه. وصیتکم التقوا در قرآن را میبینیم، در نجم الاغا که الا ما شاء الله، ما کمتر کلامی از مولا علیه السلام داریم که توش شرمی تقوا نباشه. اوصیکم عباد الله به تقوا الله، تا لب به سخن باز میکرد اوصیکم عباد الله به تقوا الله، ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش میکنم. در اصل اول خطبه تقوا، وسط خطبه تقوا، آخر خطبه تقوا، نامه ها می نویسد به فرمانداران و استاندارانش، همش مملو از همین دستورات تقوا. اوصیکم عباد الله به تقوا الله، وصیتکم التقوا. رضا در قرآن مراتبی که، یعنی حالاتی که برای تقوا ذکر شده، می فرماین که این یکی از بزرگان مستفادش از تحقیقاتش اینه که اعلم ان جمیع خیرات دنیا والآخره جمعت فی کلمت واحده و هی التقوا. خب اینم یه استفاده ایست که بزرگان اهل تحقیق بعد از بررسی در آیات و روایات نتیجه میگیرن، این بدان این مطلب را که ما به دست آورده این که تمام خیرات دنیا و آخرت در یک کلمه جمع شده و اون تقواست. انظر الی القرآن، یه نگاهی به قرآن کن. ما علق علیها من خیر و ثواب و اضاف علیها من سعادت و کرامه دنیویه و اخرویه. ببین که خدا در همین قرآن چی کار کرده، هرچه خیرات دنیا و آخرت بوده هی مترتب بر تقوا کرده. اولا مدح و ثنا گفته خداوند به انسانهای متقی، و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور، یه خدا می ستاید اگر شما صابر و خیشتندار باشید و تقوا پیشه کنید، مطمئن باشید این از پایدارترین کارهاست، استوارترین کارها همینه. یک کاری کنید که یه حالت خیشتنداری که همون که از مثل ترمز در ماشین هست، این در شما پیدا بشه. بعد مسئله نصر خدا، ان الله مع الذین اتقوا، من اگر بخوام یاری کنم یاری من مال متقینه، که اگر انسان متقی نباشه نصر خدا شامل حالش نمیشه، خدا یاریش نمیکنه، ولش میکنه. وای بر حال آدمی که خدا به حال خودش کرده باشه که پشتیبانش نباشه. ان الله مع الذین اتقوا، یا نجات نونت الذین اتقوا، مثلا نجات بسته به همینه، چون روز قیامت همه باید از صراط عبور کنن، هر که هست از اول شخص اول عالم امکان رسول الله صلی الله علیه و آله تا برسه به دیگران، همه از صراط عبور میکنن. اونتا همین عبور از صراط گرفتاری ها داره، تا چه کسانی بخوان رد بشون نجات پیدا کنن. مرزا نونت الذین اتقوا و نذر الظالمین فی حادثیه، فقط انسانهای متقی را ما از صراط عبور میدیم که تو جهنم نیفتن، بقیه راهی از این طرف میفتن از این طرف میفتن. یکی چشمش آتش میگیره، یکی پاش آتش میگیره، یکی دستش آتش میگیره، زبانش آتش میگیره. چون در این دنیا هر عضوی از اعضای بدن انسان آلوده شده به یک گناهی، اونجا آتش خواهد گرفته. که یعنی این شهوات در دنیا همون جهنمی است که در دنیا هست، و این صراط دین روی این شهوات دنیا کشیده شده. ما داریم روی صراط دین حرکت میکنیم، حالا کی میتواند سالم عبور کنه؟ این صراط دین خیلی هم باریکم هست، معلومه دیگه. آدم که نگاه میکند دارد عبور میکنه از این صراط دین، حالا چه جور نگاه کنه؟ مراقب باشه که مردم که چشمش بر خلاف رضای خدا حرکت نکنه، چون او میداند یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. دیگه خود همین مراقب باشه، دارم الان نگاه که میکنم دارم از صراط عبور میکنم، صراط دین روی شهوات، چه جور نگاه میکنم؟ هر جور نگاه میکنم فردا که از صراط جهنم عبور میکنم به همین کیفیت چشمم آتش خواهد گرفت. اگه همین آلا چشمم آلوده شد به یک نگاه بدی، اون روز آتش خواهد گرفت. زبانم دارم حرف که میزنم دارم از صراط عبور میکنم، صراط دینه، روی شهوات کشیده شده، هی میخواد بکشه مرا، زبانم را به دروغ بکشه، به غیبت بکشه، به تملو بکشه، به تزلل بکشه. اگر کشیده شدم همونجا در موقع عبور زبان آتش خواهد گرفت. الان داره زبان عبور میکنه از صراط دین، از روی شهوات عبور میکنه. و رضا ننجی الذین اتقوا، ما از سر صراط که عبور میکنن مردم، تنها متقین را ما نجات میدیم. و نظر الظالمین فی حادثیه، ظالم هم همش اونی که تو سر مردم بزنه، که ظالم اونی که از مرز عبودیت تجاوز کرده، بنده نبود، بندگی نکرده، اینا خواهند افتاد. راجع به بهشت هم او عدت دل متقی، بازم همین قرآن همین بهشت مال متقی، او عدت دل متقی. و هم راجع به رزق حلال، رزق حلال مال متقی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگه میخواد به روزی برسید که خدا بپسندد و روزی حلال باشه تقوا پیشه کنید، اگه بی تقوا باشید رزق حلال گیرتون نمیاد. و رزق حلال گیر نیامده هم اونطور که جناب آقای قلحکی هم که از احادیث نقل میفرمودن، اثر میگذارد در جسم آدم، روح آدم، فکر آدم و در ذریه و نسل آدم، و همین رو منقلب میکنه. این لقمه حلال دنیا و آخرت آدم رو به هم میریزه. من یتق الله یجعل له مخرجا، میخواد شما از این گیرودار زندگی راهی باز کنم براتون که به سلامت عبور کنید، در این حال که همه گرفتارن شما به سلامت عبور میکن. متقی باشید، متقی باشید، من راه براتون قرار میدم. من یتق الله یجعل له مخرجا، من خودم راه فرار و خروج از حوادث براتون من باز میکنم. متقی باشید و رزق شما را از راهی که هیچ گمان نمی کنید میرسانم. چه بسا خیال میکنید که از این راه برید رزق برسید، این طرف میزنید اون طرف میزنید، با آب و آتش میزنید، به حلال ها میزنید، نمیرسید. ولی من اگه متقی باشید از یک راهی به شما روزی میرسارم که هیچ باورتون نمیشد، احتمالم نمیدادید از این راه به شما رزق برسه. این وعده خداست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب اینا آیات ما زیاد داریم ولی به عنوان نمونه رو خوندم. و باز هم انما یتقبل الله من المتقین، بازم میخواد اعمال شما را هم قبول کنم، بازم متقی باشید. اگه متقی بودید قبول میکنم اعمال شما را، نمازتون مقبول میشه، روزتون مقبول میشه، عمرتون مقبول میشه، سایر جهات. اگه متقی نباشه خب بازم نمیشه. اعمال را انجام میدید، صحیح هم انجام میدید، باطل هم نیست، اما مقبول نمیشه. یعنی شما حرکت بده شما را، آخه فرق میکنه. نماز صحیح ممکنه صحیح بخونیم اما از این بالا سر ما بالا نره، صحیح هست اما بالا نمیره. همین و چه بسا همین نمازم خصم آدم بشه. بعد بخواد شما بالا ببرد این نماز شما را، مقرب باشه، قربان و کل تقیین از صلات و قربان و کل تقیین، این نماز مقرب میشه، بالا میبره. ولی اگر تقی باشید، اگر متقی باشید خب بالا میبره دیگه. وقت مراتب هم داره دیگه. خب هم مرتبه خیلی پایینش کسی که از کفر مثلا تبرئه کرده خودش رو، از کفر کنار کشیده، خب یک مرتبه نازلی. برسیم به ما که حالا متوسط که در نظر ما بسیم تقوا میگیم، یعنی از محرمات مثلا پرهیز کند، واجبات رو خوب انجام بده، محرمات ترک کنه، این دیگه طبقه متوسطی ما داشته باشیم دیگه. ان الذين بله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این ناظر به همین تقوا، اگر مردم اهل شهرها و این آبادی ها اگر راستی تقوا پیشه کنن، من خودم از آسمان و زمین برشون برکات میریزم، از زمین برکات میجوشه، از آسمان میریزه، زندگی مرفهی پیدا میکنن. ولیکن کذبو، چون نخواستن، قوانین ما را تکذیب کردن، زیر پا نهادن، ما هم گرفتیمشون. زندگی پرمهنت، معیشت زنگ. حالا ما تو زندگی ما مگه زنگ دیگه، آدم گرفتاری، هر چی این طرف اون طرف میذاره خوشی نمیبینه مثلا، زندگی خوش نمیبینه، پولدارش هم نمیبینه، بی پولش هم نمیبینه، فرق نمیکنه. نه اینکه رو پولدارها خوشن، نه آدم خیال میکنه از دور یه چیزی میبینه. اگه داخل زندگیشون دست ببره خود شما چه بدبختر از بی پولها باشن. یعنی ناراحتی های روحی انسان اینقدر دارن، فشارهای روحی، اینا خودشان نمیفهمن از کجا چوب میخورن. ولذا معیشت زن که دیگه این وعده قرآنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اون که از من اعراض کند، پشت به من کند، اعتنا به فرامین من نکند، مطمئن باشه زندگی نکبتبار پر مهنت نصیبش میکنم. هر چی میزنه خوش نمیبینه، همه چی دارن ولی روی خوش نمیبینه، آب خوش از گلوشون پایین نمیرود. این مکت زنگه. وقت اون یه طبق بالا داره که اون دیگه حالا شما دست ما نرسه اون طبقه بالا. و تقول الله حق تقاته، اون دیگه مرتبه بالا. ولی اون حق تقوای خدا رو اونچنان که هست و شایسته اوست تحویل بدهید. و اون دیگه بزرگانی میخواهد که اونا از اول تربیت دینی خوب شده ام، اینا حق تقوا را ادا می کنن. و تقول الله حق تقاته. ما همین طبقه پایینش هم انجام داشته باشیم، مرتبه پایین رو خیلی هنر کرده این تا اونجا برسه. و بعضی استنهاراتی نقل میکنه از بزرگان که آدم گاهی چون خیلی با ما فاصله دارن از جهت روحیاتشان برای ما خیلی غیر قابل باور مثلا میشه حالات اونها، روحیات اونها، ولی خب اونها در یک عالم دیگری دارن حرکت میکنن که ما در پایین هستیم، ما میکنم در بالا آسمان و مثلی دست ما نمیرسه، فکر ما هم که هیوار نمیکنسه. مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه از اعظم علماء مذهب دیگر گذشته از مقام تقوا و ورعش، مقام علمیش در میان خواص علما خب زبان زده اونهاست، برزه به مقدس معروفه. آنکه محقق اردبیلی تعبیر میشه از طرف علما، محقق تعبیر میکنن، خب در میان عوام مردم عنوان مقدس اردبیلی تعبیر میشه، چون قدس و تقوا و ورعش خیلی بالا بوده. وقت در حالت پدرش یه جریانی نقل میکنن که خب اون پدر با این احتیاط که بوده مثلا این چنین فرزندی متولد شده، نقل شده از پدر ایشون. حالا یوغان گاهی از اوقات خیلی جریان از کردن به نظر ما چون فاصله داره با ما ها خیلی قابل باور میشه که او داره که ایشون رفت کنار رودخانه حالا آب وضو بگیره یا رودخانه که خب نهر کبیر اونجا یا آب بخوره هرچی، دید یه سیب روی آب افتاده میره بعد. خب سیب روی آب و حالا بعدشون سیب را بخورد، بعد خوردن ناراحت شد، آخه این سیب یه مالکی داشته، آخه من چطور اینو بعد داشتم خوردم؟ خب حساب داره این چیزی، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دیگه چطور می خیلی ناراحت شد خلاصه. گفت حالا مسیر این آب را میگیرم بالا میره، از یه جایی میاد دیگه، ببینم این کجاست، این به کجا میرسه. این مسیر آب را گرفت تا بالا و دید از یه باقی بیرون میاد و درخت سیب داره اون باغ و معلومه که از اون باغ این سیب رو آب افتاده. خب رفت در باغ و صاحب باغ را دید، خب سلام و احوال پرسی و بعد گفت که برای من یه سیبی رو آب افتاده بوده، من خوردم و فکر می‌کنید از همین باغ شما بوده، شما راضی باشی. اون دید که از آدم محتاطیه، چین آدمی رو باید یه قدی باش صحبت کرد و بشه استفاده ازش کرد، اینها افراد نادرن. بعد نشست صحبت کرد با او، گفت خب حالا من راضی نمیشم از شما که این سیب رو خوردی. خب چرا خوردی؟ مال من بوده، من راضی نمیشم. گفت من پولش میدم، حالا هر چقدر حساب کنیم پولش میدم. خب نمیشه پول. بعد هر چه او اصرار کرد استنکاف و از این، عاقبت گفت که من با یک شرط راضی میشم از شما. اون شرطش این که من یه دختری دارم، اون دختر هم کور است و هم کچله و هم پاش فلجه و هم زبانش لاله. بله من اگه او رو قبول کردی، چون خواستگار نیامده برای، اگه تو قبول کردی و بسیار خوب، من هم میگذرم و از این سیب عفوت میکنم. و او دید خیلی گران تمام میشه مثلا حالا به این کیفیت، یا فکر کرد و خب بعد مسئله حق و ناس است و روز قیامت خب ممکنه آتش و جهنم و راضی نباشه و گلا خب میشه تحمل کرد در دنیا، مثلا به نظر اونها تحمل مصیبت های دنیا آسان‌تره تا تحمل مصیبت آخرت دیگه. بعد از تأمل گفت بسیار خوب قبول میکنم. و هم گفت بسیار و همونجا عقد کردن دختر برای او. بعد شبم که برای هجره زفاف آوردن این وارث شد، وقتی که پرده از روی عروس برداشت، دید غیرونه، که هم صورتی زیبا دارد و موی سرش خیلی فراوان است و چشمهای سالم دارد و بعد هم سلام کرد به او، معلوم شد که خب زبانش هم باز است و حرکت که به استقبال آمد، معلوم شد پاشم درسته و نه کور نه کسل نه لاله، چیه گفت اشتباه شده این. خب این دیگه حالا بازم قدس تقوا داره، رفت بیرون اصلا از این حجره، این نیست اون. رفت پیش اون پدر خانومش، گفت شما اشتباه شده، اونی که گفته این نیست. گفت چرا؟ همونه، این همونه، من دختری که داشتم همینه، منتها این که من گفتم کور و کسل و فلان، کور هست یعنی چشمش تا به حال به نامحرم نگفتاده، نامحرم ندیده، کسل هست یعنی تا به حال موی سر او را نامحرمی ندیده، لال هست با نامحرمی کلمه صحبت نکرده، فلج هست با پا یعنی به جایی که نامرضی خدا از خانه بیرون نرفته. این بود گفتم هم کور و هم کسل و هم لال و هم از پا فلجه. و از اون، از این پدر و مادر مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی متکون می شود که همون خانم گفته بوده من تمام در مدت بارداریم نشد که یک لقمه شبهناک خورده باشم، وقتی که پستان به دهان بچه عمی گذاشتم اول وضو می گرفتم و با حال طهارت به او شیر می دادم. و این گونه مراقبت ها و نتیجهش همینه دیگه، نتیجه اون متقی و تقوا و پرهیزکاری پیدا باشه. خلاصه وصیتکم التقوا، منظور اینه که ما به ائمه اطهار خطاب میکنیم، هی مکرر میکنیم آه من اعتراف میکنم که وصیت شما تقواست. اگر در زندگی نداشته باشم خب دروغ میگم، میگم خب شما دروغ میگی هی وصیتون تقوا، خب عمل کردی به وصیت ما، هی گفتیم تقوا تقوا، شما عمل کردی؟ وصیتکم التقوا، خیلی روش معطل نباشیم. عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم. بله شما بزرگان خاندان عصمت، احسان و دستگیری عادت شما هست، کرم سجیه شما هست. عادت اون کاری است که این محرنج انجام میده، چه بسا ممکنه طبعا اهل این کار نیست ولی خب اینقدر انجام داده عادی شده، و چه بسا کارهایی که اصلا طب آدم نمیپسنده، کسی از اول سیگار نکشیده بار اول که میکشه ناراحته، هی سرفه میکنه یه عطسه میکنه، وقتی که زیاد کشید دیگه عادت میکنه بیه. عادت کرده، عادت به کار خوب هم خوبه اما خیلی مهم نیست. سجیت کمول کرم، اگر سجیه شد این درسته، سجیه اون غریزه و طبیعته که ازش میجوشه، از درونش بزرگواری و کرم و احسان میجوشد، اون عمده است. چون ممکنه کسی کرم سجیهش باشه ولی پول ندارد که بده، ولی شخصا کریمه، طبعا کریمه ولی پول نداره که بده، یا کسی نیست که بده، مثلا کریم هست پول هم دارد ولی هم نیازمندی پیدا نکرده، موردی پیدا نکرده، ولی این طبعا کریمه. خاندان عصمت طبعا کریمن، می جوشد از درون ذات اقدسشون و روحیاتشون. سوره حل اتا توصیف می کند خاندان عصمت را روز قیامت چه دارن؟ متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. در اون باغهای بهشتی که ما عقلمون نمی رسه، و چه باغهای مناسب شأن علی و آل علی علیهم السلام باشه دیگه، چه تخته هایی ما نمی فهمیم که چه جوره، درخت ها چه درخت هایی است، سایه بر سرشون افکنده، درخت لطف خدا سایه بر سرشون افکنده، شاخه های پرمیوه با تزلل در اختیارشون نهاده، دانیتن علیهم زلالها و ذللت قطوفها تزلیلا. خب چرا؟ چون در دنیا اونها سایه بر سر مردم می افکندن، علی دوام در مقام احسان به خلق بودن، دستگیری از افتادگان واماندگان، پدر یتیمان بودن، شوهر بیوه زنان بودن، عادت هم الاحسان، سجیت هم الکرم، درخت مبارک و شجره طیبه ای بودن که همیشه سایه بر سر افراد بندگان خدا می افکنن، میوه های محصول خودشون را در اختیار مردم می گذارن. هیچ وقت خاندان امیر المؤمنین سر بالا نمی کشن، این درخت مبارک سر بالا نمی کشه، هیچ وقت دامن خودشون را از سر مردم بر نمی چینن، در به روی مردم نمی بندن، هم در زمان حیاتشون هم بعد حیاتشون، تا زنده بودند و مزاحمتی از طرف حکام جور نبود، در خانهشون باز بود به روی مردم، سفره احسانشون گسترده بود، هر جا وامانده ای بود دست توسل به دامنشون می زد، هر بیچاره ای بود به سراغشون می رفت. اون زمان حیاتشون، بعد حالا هم که از دنیا رفته ام می بینیم که خاک قبرشون شفا بخش بیماران است، می بینیم که ذکر فضائل و مناقبشون راه گشای گمگشتگان است، شب و روز می بینیم جمعیت های بشری بر گرد قبرشون می چرخن، دست سر و دست می شکنن تا خودشون رو به ذریح برسانن، ببوسن، با گردن کجمیف می استن، به ابی انت و امی یا مولای اتیت که زائرن وافدا عائدم به ماجنه ایت حالا نفسی. شب روز جمعیت های بشری دور قبرشون می چرخن، عشق عشق و محبت بر سر قبرشون می ریزن، ولی اینا چون در دنیا چنین بودن، خدا هم در عالم آخرت سایه بر سرشون می افکند. شاخه های پرمیوه درختان بهشتی که مال خداست در اختیارشان با تذلل و خضوع نهاده می شود. امشب شب پنجم جمادی الاولا بنابر نقلی شب ولادت زینب کبری علیه السلام و امشب به عرض ادب به آستان اقدس این بزرگ بانوی عالم که جناب آقای عابدی هم افاضه می‌فرمایند در سن کودکی بچه است کنار پدر نشسته، دید پدر یه نگاه محبت آمیز کرد به دختره، 4 سالشه، بعد رو که به پدر یا ابتا اتحبنا، ما را دوست دارید شما؟ بعد خب نعم اولادنا اکبادنا، خب بله عزیزم فرزندان ما پاره های جگر ما هستند. بعد حرف رو بنگرید و عرض میکند یا ابتا حبان لایجتمع آن فی قلب المؤمن، دو محبت در یک دل ننی گنجد، حب الله و حب الاولاد. این میخواد درس به پدر پس بده، یعنی همونی که از پدر یاد گرفته میخواد یه خوب یاد گرفتم دیگه. یک کودک 4 ساله در یک قلب دو محبت نمی گنجد، حب الله و حب الاولاد و انکان لابد من، اگر ناگزیر باید محبت ما باشه، فشفقت لنا والحب لله خالصا، بر ما مهربان بودن ولی محبت را به خدا داشتن، یعنی بر ما مهربان هستی ولی محبت شما خالص برای خداست. بغل کرد بچه فرزندش را، به سینه سسبانی، بوسید چهره اش را، زادها حبن. خب این خانومه، حالا کوبته کوس این کودک 4 ساله است دیگه، اون در کربلا اون همه مصیبت های ریخ بر سر این خانم که بر سر کوه پا میریخ تکان میداد، واقعا اون مصیبت ها سر کوه میریخ تکانش میداد، ولی ساخته شده. در سن 4 سالگی باید بستر بیماری جد بزرگوار رو ببینه، پیغمبر از دنیا رفته، عظمت رو میشناسه، کودکه ولی میفهمد عظمت رسول یعنی چه، عظمت را میشناسد و نزاد مصیبت را سنگین احساس میکنه. اون مصیبت اونها احساس نه، ما احساس نمیکنیم. اون جد بزرگوار از دنیا رفته، بعدش بستر بیماری مادر را میبینه، ای شب و روز ناله مادر میشنود، اشک چشم مادر میبینه، سایر اعضا خانواده بیرون میرفتن، خب پدر بود بیرون میرفت، برادرها برادر بودن، پسر بودن، گاهی بیرون میرفتن، اما تنها این خانم کنار بستر مادر شب و روز کنار بستر مادره. اون چی میبیند بدن رنجور مادر میبیند، اون چی میشنود ناله و افغان مادر را میشنود. این چقدر تحمل سنگینه. و گاهی در همین روزها مادرش گاهی صحبت میکرد برای اینکه آماده اش کند، میفرمود زینبم بعد از من تو جای من خواهی بود و اداره امور خانه به دوش تو خواهد افتاد، پدرت مظلومه، پرستاری از پدر کن، برادرها را تنها نگذار. خب یه چنین کودک 4 ساله با این همه مصیبت‌ها ناگهان نشستن، صدا برآمد از بیرون در که اراذل و اوباش ریختن، هیزم آوردن، شعله های آتش بالا رفت، دود بالا رفت، ناگهان دید در شکست و ریختن در میان خانه. مادر جلو رفت و بعد لحظاتی دید مادر افتاد روی زمین، دنده اش شکست، بازو تازیانه خورد، ریختن، پدر را گرفتن، عمامه از سرش برداشتن، عبا از دوشش گرفتن، ریسمان به گردنش انداختن، کشیدن به سمت مسجد.